أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمرن قلیلن و ایایه فتقون. بعد از بیان اون اصل کلی که هدایت و وحی که تنزل کرده است، مردم دو قسمن، اونها که تابع وحی الهیان از خوف و حزن مسونن و اونها که وحی الهی را تکذیب کردن گرفتار عذاب خواهن شد. اونگاه نحوه اطاعت از وحی را بیان میکنند. جریان بنی اسرائیل را مبسوطاً در این سوره و سایر سور بازگو میکند که اونها چگونه از پیروی وحی خدا سر باز زدن و چگونه گرفتار عذاب الهی شدن. این که وعده داد فرمود به این که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم یحزنون، یکی از آثار تبعیت هدایت خدا آن است که انسان از خدا بترسد. همین خدایی که به ما فرمود اگر تابع وحی شدید هیچ ترسی ندارید، همین خدای سبحان به ما فرمود که از خدا بترسید. معلوم می شود ترس از خدا جزء ماجا به الوحی است، جزء دستورات الهی است. چون در این کریمه فرمود و ایای فرهبون، این کلمه و ایای فرهبون نه تنها مفید حسر است، بلکه حسری که از ایای فرهبون استفاده می شود بیش از حسر و تأکیدی است دیگر ایاک نعبد و ایاک نستعین استفاده می شود. در ایاک نعبد از اون جهت که ضمیر فصل مفعول شد و مقدم شد مفید حسر بود، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما در اینجا گذشته از این که ضمیر فصل مفعول است و مقدم، یک فا روی فعل ذکر شده است و یک کسره هم که علامت حذف یاست در اینجا آمده. فرمود و ایای فرهبونه، یعنی فرهبونی، که دو جا سخن از یاد خود مطرح میکند. در مسئله ایاکه اگر اینچنین گفته میشد ایاکه نعبدو که و ایاکه نستعینو که، وزان اون آیه با وزان این آیه یکی میشد فی الجمله، زیرا در اونجا دو بار سخن از خدا بود، در اینجا هم دو بار سخن از خداست، یکی ایایه یکی فرهبونه، که این کسره نشانه حذفیاست. اما در اینجا در این آیه دو جا سخن از خداست، در اون آیه ایاک نعبدو و ایاک نستعین یک جا، فقط یک جا که ضمیر فصل است میگوییم ایاک نعبد. در اینجا نمیگوییم ایای فرهبون، میگوییم ایای فرهبونه، یعنی ایای فرهبونی. پس دو جا سخن از خداست در این آیه و در اون آیه یک جا سخن از خداست. گذشته از این که این فا که در صدر این فعل امر ذکر شده است، گفتن جواب یک شرط محذوف است، یعنی اگر شما بخواهید بترسید از خدا بترسید. اگر اهل ترسید، تنها ذاتی که شایسته آن است انسان از او بترسد خداست. پس این سه خصوصیت را آیه جمله مبارکه و ایای فرهبون دارد که دو خصوصیتش مخصوص خود اوست و در ایاک نعبد نیست، یک خصوصیت که همون ضمیر فصل مقدم هست در ایاک نعبد هست و اینجا هست، یعنی از غیر خدا نمی ترسن. اون بحثاش قبلا گذشت که از غیر خدا هراسناکن، اما همین خدای سبحان فبود ولی من خاف مقام ربی جنتان، یا اما من خاف مقام ربی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، فرمود از مار نترس، از من باید بترسی. لذا انبیان میگفتن به این که ما اگر فرمان الهی را درست ابلاغ نکنیم از خدا میترسیم. یعنی لدی مرسلون، از غیر من نمیترسن، نه از من نمیترسن. اگر کسی از خدا نترسد که رسول نیست. یا موسی اقبل ولا تخف، چرا؟ اینی لا یخاف لدی المرسل، این دلیل است برای نهی خوف از مار. و یعنی اگر کسی از خدا نترسد که به سمت رسول نمیرسد که. اما این که فرمود به عهدم وفا کنید، عهد از اون جهت که یک پیمان طرفینی است، یک طرفش به معاهد بسته است یک طرفش به متعاهد، خدای سبحان این عهد را هم به خود نسبت میدهد هم به قوم و بنی اسرائیل. فرمود به اوفو به عهدی اوف به عهدکم، این دو عهد نیست، دو عقد نیست، بلکه یک عقدی است که بین موجب و قابل است، یک طرفش معاهد طرف دیگرش متعاهد، نظیر بی که بین بایع و مشتری است، نظیر صلح که بین مصالح و متصالح است. و این عهد را هم قرآن کریم در موارد فراوان بیان فرمود که خدای سبحان از بنی اسرائیل چه عهدهایی را گرفته است. در همین سوره بقره آیه 83 این است که وز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اما ما پیمانی که از بنی اسرائیل گرفتیم این است که جز خدا احدی را نپرستید، که این نفی است و بداعی نهی بیان شده است. و به والدین احسان کنید، به ارحام احسان کنید، به یتاما و مساکین احسان کنید، با مردم خوش برخورد باشید، خوب سخن بگویید به مانند آن. این عهدی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفت. در آیه 84 همین سوره فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. فرمود ما از شما تعهد گرفتیم خونریزی نکنید، کسی رو تبعید نکنید، کسی رو از شهرش بیرون نکنید به مانند او. اینها عهود الهی است که از بنی اسرائیل گرفته شده. چون که در سوره آل عمران آیه 187 هم سخن از اخذ میثاق اهل کتاب است، چون بنی اسرائیل هم شامل یهود می شود هم شامل نصارا، چون که اهل کتاب شامل اونها هم خواهد شد. فرمود و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. این پیمان تقریبا مربوط به علما و دانشمندان اهل کتاب است. فرمود خدا از شما پیمان گرفت اون چه در تورات و انجیل است کتمان نکنید، مفسر خوبی باشید، هر چه در تورات و انجیل است برای مردم بازگو کنید و کتمان نکنید. و در سوره نساء هم باز جریان اخذ پیمان اهل کتاب مطرح است. اولا این آیات یک جا نازل نشد، ثانیا نظم این بحث آن است که بیان صغرایی از درباره اون اصل کلی است. در صدر آیه گفته شد به این که خدای سبحان وقتی آدم و حوا و شیطان رو به زمین احباط کرد، فرمود به این که شما با یکدیگر دشمنید یک، و عمرتون هم موقت است دو، بدون وحی هم نمیتوانید راه به مقصد ببرید سه، وحی می آید، هر کس تابع وحی بود از خوف آینده و حزن آینده مسئول است، و هر کس تکذیب و کفر ورزید گرفتار عذاب خواهد شد. این اصل کلی. اونگاه جریان بنی اسرائیل ذکر می کند که بنی اسرائیل گرفتار تکذیب و تکفیر شدند، تکذیب کردند و کفر ورزیدند و پایانشون عذاب علیم بود. این نمونه از اون اصل کلی است. باز به اهل کتاب در سوره نساء آیه 47 خطاب میکند یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. این تقریبا مناسب است با آیه بعدی که محل بحث است در پیش داریم، و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکو. در سوره مائده وقتی جریان اخذ میثاق بنی اسرائیل ذکر می‌فرماید، آیه 12 این است، می‌فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة. ما پیمان گرفتیم و به اونها گفتیم اگر شما مطیع دستورات الهی باشید ما با شمایی، از نصرت خاص ما برخورداری. و همچنین در سوره مائده آیه 70 باز اخذ میثاق بنی اسرائیل رو مطرح میکند، میفهمد لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که در برابر وحی تابع باشید، و هر وقت پیامبری فرستادیم اینا رو یاد درو کشتن یه درو هم تکذیب کردن، که این ناظر به همون والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون خواهد بود. بنابراین اون چه که به عنوان اخذ میثاق یاد شده است در این آیه سوره مبارکه بقره، در سایر سور او رو تبیین فرمود، چه این که باز در همین سوره مائده در سوره اعراف آیه 169 می فرماید ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا جز حق نگوین. بعد اینکه جریان بنی اسرائیل رو مبسوطاً بازگو میکند، می فرماید فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا و یقولون سیغفر لنا و یأتهم عرض مثله یأخذوه الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق و درسوا ما فیه و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. که با بحث ما سازگار است، یه سلسله پیمان مشترک از همه بنی اسرائیل گرفت، یه سلسله پیمان خاص از علمای بنی اسرائیل گرفت که مبادا کاری کنن که تورات تحریف بشود. این پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت مشخص فرمود که عبادت خداست، احسان به والدین است، احسان به ذی القربا و یتاما و مساکین است، احسان به مردم است که قولوا للناس حسنا و مانند آن، و عدم سفک دما و نظائرا. پیمانی که از علمای اهل کتاب گرفت آن است که این به کتاب درست عمل کنند و درست تفسیر کنند و تبیین کنند و چیزی را کتمان نکنند. در آیه سوره اعراف فرمود ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا خلاف عمل نکنند و جز حق نگویند. اینا کتاب را درس میدادند، درس میخوندن، اما در موقع بیان کردن برای مردم کتمان میکردن. فخلف من بعدهم خلفون که ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا. قرآن کریم این حیات زودگذر را دنیا میداند، دنیا از دنو و نزدیکی نیست، از دناعت و پستی است، چون از این پستر دیگر عالمی نیست. از دنیا بگذریم عدم است، نه این که از دنیا بگذاریم یک نشعه دیگری است نازلتر از این. نشانه این که دنیا از دناعت است نه از دنو اینه که در این آیه فرمود به این که اینها به فکر متای این ادنایان، عرض هازل ادنا، یعنی این متای پس اونها را سرگرم کرده است که کتاب الهی را تحریف کرده. یا خزون عرض هازل ادنا و به این امید خام که خدا اینها را بیامرزد، و اگر یک متاع زودگذری هم مانند این ادنا نصیبشون بشود باز میپذیرن. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق، جز حق نگوین. یعنی انسان همونطوری که موظف است تکذیب تصدیق بدون تصور نکند، تکذیب بدون تصور هم نکند، جز حق چیزی نگوید. پس اینا پیمانهای عمومی و خصوصی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفته است. اونگاه در آیه محل بحث فرمود به این که و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، و ایای فرهبون و آمنو بما انزلت مصدقا معکم ولا تکون اول کافرن به ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیدن و ایای فتقون. هم خطاب به توده بنی اسرائیل است، هم خطاب به علما، اما نسبت به همه بنی اسرائیل فرمود به آمنو به ما انزلتو، به قرآنی که من نازل کردم ایمان بیاوری، چون این قرآن همه حقایق تورات را دارد و اضافه. مصدقا لما معکم، نه اون چرا که شما برای مردم میگید، اون چی که در کتاب هست و در منزل نگه داشتید اون را قرآن تصدیق میکند، نه اون چرا شما برای مردم گفتید، اون چرا برای مردم گفتید تحریف کردید. در بعضی از بخش های قرآن کریم است که خدای سبحان بر رسولش فرماید به اینا بگول فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. خب اون تورات اصلی رو در بیارید بخوانید ببینیم چی میگه، چرا اون رو کتمان کردی؟ این که میفرماد فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، معلوم شاید بسیاری از مسائل در تورات بود و اینها برای مردم نمیگفتن. در بعضی از بخش های قرآن آمده است که چرا اینا به سراغ تو می آین و اندهما تورات فیها حکم الله، تورات پیش اینا هست، ما همین حکمی که در قرآن گفتیم در تورات هم گفتیم، چرا پیش تو می آن و اندهما تورات فیها حکم الله، چرا رو کتمان می کنن؟ معلوم می شود انگیزه تحریف بعد از ظهور اسلام پیدا شد. گذشته از اینکه در جریان بختنصر رابطه تاریخی تورات با زمان نزولش قطع شد، ولی بعد از ظهور اسلام بسیاری از مسائلی که مربوط به وحی و رسالت و خاتمیت و امثال ذالک بود اینا تحریف کردن. در این آیه محل بحث خدای سبحان هم به توده بنی اسرائیل میفرماید به این که آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم، چه علما چه غیر علما، هم به علما و احبار و رهبانشون میفرماید ولا تشترو به آیات ثمنا قلیلا، شما به این فکر نباشید که آیات مرا تحریف کنید برای متاع دنیا. گای در سوره اعراف میفرماید به این که یأخذون عرض هذا الادنا، گای در آیه محل بحث میفرماید به این که ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. پس تعهد مشترک عتاب مشترک دارد، تعهد خاص عتاب خاص دارد، چون توده بنی اسرائیل که اهل تحریف نبودن، توده بنی اسرائیل به اون مسائل یاد شده تعهد سپردن. خدای سبحان اینها رو تهدید میکند که اگر شما ایمان نیاوردید گرفتار همون خلود نار خواهد شد. اما خواص از بنی اسرائیل را تهدید میکند که اگر شما به عهدتون وفا نکردید و کتاب را تحریف کردید و درست تبیین نکردید گرفتار عذاب الهی خواهید شد. پس این که فرمود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، هم ناظر به میثاق عمومی بنی اسرائیل است، هم ناظر به میثاق خصوصی که از علما گرفت، چون قرآن کریم هم میثاق مشترک بنی اسرائیل ذکر کرد هم میثاق مخصوص علما را بیان کرد که علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق و درسوا ما فی. لذا در این کریمه فرمود و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم، نه اون چرا که علماتون تحریف کردن قرآن او رو تصدیق کند معاذ الله، نه اونی که در منزل نگه داشتید و حاضر نیستید عرضه کنید او رو تصدیق میکند. نشانش آن است که اون کتابها را از مراکز عبادی بیرون بیاورید برای مردم بخوانید عرضه کنید ببینید قرآن همون رو تصدیق میکند یا نه. فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. اما این که فرمود مصدقا لما معکم، نه یعنی قرآن هر چه دارد در تورات هست، نه، بلکه هر چه در تورات هست در قرآن هست. نسبت تورات و قرآن نسبت عام و خاص مطلق است و منظور از عموم خصوص اطلاق هم مفهومی نیست، سعی مصداقی است، یعنی هر حقیقتی که در تورات و انجیل هست در قرآن هست ولا عکس. نشانش این است که خدای سبحان در این حال که قرآن را مصدق تورات انجیل می داند و مصدق عهدین می داند و کتبی که بر انبیاء گذشته نازل شده است معرفی می کند، می فهمد و مهیمنن علی مصدقن لما بین یدیه من الکتاب
ve muheymenen aley. Kur'an tenha musaddiq nis ki her şey der kutub-i enbiya-i selef bud. Kur'an hemun ra tasdiq kuned ve çizi tazeyi neyavurdu başad. Belki Kur'an muheymen ast, heymene darad, seytere darad, sulte darad ve işraf darad. یعنی اونقدر از نظر معارف بلند است که هیمنه بر همه کتب انبیا پیشین دارد و اگر چون که مقام علمیش همسان کتب سلف باشد در صدح اونهاست، فقط مصدق است نه مهیمن. این هیمنه داشتن، این سیطره داشتن جز به سعه وجودی این کتاب آسمانی نخواهد بود. قهرن در قرآن حقایق و معارفی هست که در کتب انبیای سلف نخواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر همان است که در سوره صف بیان فرمود که عیسی مسیح سلام الله علیه می فرماید که مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
در سوره صف وقتی جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را ذکر میکند میفرماید عیسی قومش را بشارت داد به این که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نام شریفش احمد است. آیه 6 سوره صف این که فرمود و مبشرن به رسول یعطی من بعدی، بشارت مال جاییست که انسان منتظر یه خیر جدید باشد. اگر در قرآن مطلب تازه‌ای نباشد جز همان که در عهدین هست و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرف تازه‌ای نیاورده باشد مگر حرفی که عیسی مسیح آورده است، اینجای بشارت نیست. بشارت برای خیر تازه است. اگر در قرآن جز مطالب عهدین چیزی دیگر نباشد اینجای بشارت نیست. عیسی مسیح نمی فرماید من به شما بشارت میدم که بعد از من پیامبری میاد که همین حرفا رو که من گفتم اون میگوید، اینجای بشارت نیست. وقتی که می فرماید من بشارت میدهم یعنی یه خیر جدیدی رو به همراه می آورد، نه هر چه ما گفتیم همون رو می گوید. این گزارش است، این اعلام است، نه تبشیر. تبشیر یه اعلام خاص است. اگر آینده مثل گذشته در یک ساعت باشد انسان نسبت به آینده اعلام می کند نه تبشیر. این که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود من مبشرم یعنی من چیزی نیاوردم که او می آورد و او چیزی می آورد که نه من آوردم نه انبیای سلف، لذا من به شما بشارت می دهم، نه تنها اعلام می کنم، نه تنها خبر می دهم. بنابراین همون هست، همین هست، همین کتاب عهدین هست. چون اونا معتقد بودن به این که این تورات الی یوم القیامه می ماند. این زعم باطل که در بنی اسرائیل بود، بدا را در تکوین و نسل را در تشریع منکر بودن، میگفتن تورات ما لا یوم قیامه هست. و اگر آیندم همین مطلب را بیاید تکرار از چیز جدیدی نیست. بنابراین این که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود من مبشرم یعنی بعد از من خاتم انبیا علیه ما آلاف و تهیت و سنا مطلبی می آورد که نه من گفتم نه انبیای پیشین، من به شما بشارت می دهم. این نشانه آن است که قرآن مهیمن است نه تنها مصدق. چه بشارتی است اگر کسی بیاید که همه حرفا را دیگران گفتن؟ چه بشارتی است کتابی بیاورد که همش شما دیدیم؟ پس یه چیز تازه می آورد. اگر افضل است چون از این که مبشر است معلوم می شود او افضل است، از این که او مبشر است معلوم می شود رهاوردش از رهاورد انبیای دیگر افضل و اجل است. برای این اعلام است تبشیر. اگر گذشته مثل آینده باشد این تبشیر اعلام است، و اما وقتی که آینده مثل گذشته نیست، یک رهاورد تازه‌ای دارد، اینجا جای بشارت است. بنابراین اگر در بسیاری از موارد فرمود که من مصدقم لما بین یده، یا قرآن مصدق است، این هم صدهی قرآن با کتب انبیاء سلف را نمی رساند تا معارض باشد با دلیلی که میاد قرآن مهیمنه بر کتب انبیاء است و انبیاء به او بشارت دادن. در اتفاقا همین طور هم است، در بین در روایات ما هست که همه ائمه علیهم السلام در نوع فضائل و اصولی که مربوط به امامت است یکسانند، تنها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که از دیگران افضل است و خاتم الاوصیا. این خاتم الاوصیا بسیاری از حقایق به دست مبارک اون حضرت ظهور میکند که لیظهره علی الدین کله خواهد شد. گرچه همه ائمه در اون باطن ولایت یکسانند، اما هر کسی اون توفیقی را که خدای سبحانه به دست او اجرا کرد و دین به دست او احیا شد، او یه فضیلت پیدا میکند، چون که از سید شهدا سلام الله علیه نسبت به بعضی از ائمه این فضیلت را دارد که ول ائمه من ولدک، کلمه تقوا هستند، از ولد او هستند، دعا تحت قبه او مستجاب است، تربت او شفاست و تربت سایر قبور شفا نیست، با اینکه باطن همه اینها یکی است. و هست ولی از سلام الله علیه باید لیو زهره و علی الدین کله را پیاده کند، از این جهت می شود افضل. نه، برای اینکه در حقیقت دین پیامبر را دارد اظهار میکند، اینا نسبت به خودشون می سنجن. اگر چنون چه قرآن کریم مصدق تورات و انجیل است، مصدق اون تورات به انجیل اصیل و غیر محرف است اولا، و این آیه تصدیق کردن نشانه هم سطح بودن نیست ثانیا، برای اینکه آیات دیگر می‌فرماید قرآن مهیمن است. و همون بیان مرحوم کاشف القتار رضوان الله علیه بیان بسیار جالبی است که فرمود اگر قرآن نبود تورات و انجیل قابل موندن نبود، مسیحیت و یهودیت قابل موندن نبود. این قرآن است که یهودیت رو حفظ کرد، مسیحیت رو حفظ کرد، تورات رو حفظ کرد، انجیل رو حفظ کرد، به ادیان گذشته آبرو داد، برای اینکه اونا حیثیتی برای انبیا نداشتن، چون این تورات و انجیل محرف که قابل عرضه نیست. این تورات و انجیلی که بسیاری از اوهام و اباطیل در او راه پیدا کرد، این قابل عرضه نیست، این قابل موندن نیست. در کتابی که دامن مطهر مریم علیها السلام با آلودگی نسبت داده شد، اون کتاب قابل موندن نیست، اون دین قابل دوام نیست. اسلام آمد انبیا را تطهیر کرد، تنزیه کرد، مریم علیها السلام را تطهیر کرد، تورات و انجیل را نور معرفی کرد و موند. اینا ناچار شدن یکی پس از دیگر اون اسرار را فاش کنن یا بگوین از دست ما رفته است. وگرنه اگر تورات و انجیل محرف را بخواهن عرضه کنن، هرگز قابل دوام نیست. بنابراین فرمود و آمنو بما انزلتو مصدقن لما معکب، یعنی بسیاری از مسائل را که قرآن دارد شما هم دارید، و همه حرف های شما را هم تصدیق می کند، یعنی همه حرف های تورات و انجیل را، نیامد تورات و انجیل را نسخ بکند. اگر نسخ است در شریعت و شرع و منهاج است، یعنی در فروع جزئیه است، وگرنه خطوط کلی دین که اند دین اند الله اسلام هیچیش نسخ نشد، البته تکمیل شد اما نسخ نشد. ولا تکون اول کافرن به، شما نسبت به اسلام از دیگران سبقت نگیرید که کفر بورزید. مشرکین اگر کافرند، برای اینکه نه اهل بت پرستی اند، نه موحد نبودن، به نبوت معتقد نبودن، به قیامت معتقد نبودن. شما به الله و ربوبیت الله معتقدید، به فرشته معتقدید، به وحی و رسالت معتقدید، به قیامت معتقدید، چرا شما قبل از دیگران کفر می‌ورزید؟ گرچه اول کافر در اسلام هم اون وثنیین حجاز بودن، چون قرآن وقتی عرضه شد، اسلام وقتی عرضه شد، در مکه مشرکین بودن و مشرکین از سبق زمانی قبل از اهل کتاب کفر ورزیدن. اما خدای سبحان در مدینه می فرماد به این که شما سعی نکنید که زودتر از دیگران کافر بشوید، چون شما که اهل کتابید، شما که اهل دیانتید، شما که وحی و رسالت رو پذیرفتید. یا در بین قومتون از دیگران در مسئله کفر سبقت نگیرید. ولا تکونوا اول کافرین به، چون اصل کفر ورزیدن گناه است و اگر کسی سنت کفر ورزیدن را در جامعه احیا کرد تا اون سنت کفر ورزی باقی است فعلیه وزر من سنت، هر کسی که سنت این غلط گذاشت گناهان بعدی هم دامنگیر او هم خواهد شد. لذا فهمد بلا تکون اول کافرین به، اونگاه فهمد بلا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا. این یه معنای مشترک دارد نسبت به توده بنی اسرائیل، یه مصداق خاص هم دارد نسبت به علما. نسبت به توده بنی اسرائیل، هر کسی نقض عهد می کند برای دنیاست. خدای سبحان فرماید شما اگر دست از دین بردارید برای دنیا، این متاع گرانبها را به ثمن کم فروختید. اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است، چون دنیا اصولا متاع قلیل است. نه اینکه اگر چنونچه پول زیاد دادن عیب ندارد و پول کم دادن عیب دارد، نه، همه دنیا را به شما بدن کم است، چون متاع دنیا قلیل. همود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. اما اون تهدید مشترک و تهدید خاص به خطاب خاصی که به احبار و علما دارد این است که شما کتمان نکنی به شهادت، آیات بعدی که می‌فرماید ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. این میثاق خاصی که از علما و رهبان گرفته است که شما کتمان نکنید، حق را برای مردم بازگو کنید، در اینجا عتاب خاص دارد. می‌فرماید مبادا برای طمع دنیا تورات و انجیل را به میل خود تفسیر کنید، چون اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است و در برابر قرآن و وحی خدا به متاع کم اکتفا نکنید. ولا تشترو به آیاتی، که آیات الهی را بفروشید و متاع کم بخرید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، که از دنیا متاع قلیل. نه اینکه ثمنا قلیلا یه قید احترازی باشد که اگر ثمن کثیر شد مثلا عیب نداشته باشد، ثمن اگر قلیل شد عیب نداشته باشد. نه، این قلیل ناظر است برای توضیح اون ثمن، یه قید توضیحی است نه قید احترازی. اصولا دنیا قلیل است، نه دنیا یه قسمتش قلیل است یه قسمتش کثیر. هم قلیلش قلیل است هم کثیرش قلیل. پس یه قید احترازی نیست، یه وصف توضیحی است. ولا تشترو به آیاتی، دنیایی را که این دنیا ثمن قلیل است، برخلاف اون چیزی که در جریان یوسف سلام الله علیه آمده است که بشره او به ثمن بخس در راه معدوده، اون بخس قید احترازی است، این صفت مقید است. اما این قلیل صفت مقیده نیست، اصل دنیا قلیل است. قل متاع دنیا قلیل، این چه نیست که دنیا دو قسم باشد، یک قسمش قلیل یک قسمش کثیر، و این قید قلیلن یک قید احترازی باشد. این که فهمود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی ولا تشترو به آیاتی دنیا، چون های که الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره یه حساب دارن، اونا که آخرت را به دنیا فروختن یه حساب دیگه دارن. قرآن درباره کسانی که آخرت را به دنیا فروختن میفرماد اینا به متاع قلیل فروختن، چون دنیا کم است ولو همش باشه. والحمدلله رب العالمین.